ما گذشت. ساعت 10:30 رسیدیم. شمایی که شنونده خوب ما هستین، امروز که ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام هست رو به تک تک شما شنوندگان خوبمون تبریک میگیم. اما در این لحظه ارتباط گرفتیم با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید خلیل ساداتی از مدیران مجمع جهانی اهل بیت. سلام به شما، صبحتون بخیر باشه، تو عباداتتون قبول باشه و همینطور تبریک میگم میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت شما بزرگوار.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خواهر عزیز و همه شنوندگان عزیزی که پای رادیو نشستن و این برنامه رو میشنوند.
خیلی متشکرم. امروز به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام داریم در مورد بخشش و کرامت صحبت میکنیم، گفتیم که از صحبتهای شما هم بهره ببریم و استفاده کنیم.
در خدمتون هست.
بفرمایید.
شخصیتی که ما میخواییم در مورد صحبت بکنیم، ما کوچکتر از آن هستیم که بتونیم اون ویژگی های خاص ایشون رو بیان کنیم، اما همون آنچه که در توانمون هست و در از زبان الکنمون جاری میشه این است که بحث کرامت و بخشندگی آن حضرت هست. زندگی امام حسن مجتبی چندین وجه داره، وجه سیاسی داره، وجه اجتماعی داره و وجه فرهنگی و شخصی. قسمت شخصی و اجتماعیش میخوره به بحث کرامت که این ایام هم به عنوان دهه کرامت از ولادت ایشون با شهادت پدرشون مطرح است. به عنوان رسیدگی به ایتام و نیازمندان این نکته است که مطرح است، و لذا ما اگر بخوایم ایشون رو معرفی کنیم باید بگیم که شخصیتی است که چندین بار در زندگی اموال خودش رو در راه کمک به نیازمندان بخشیده و هر کسی هم که بهش مراجعه میکرده دست خالی از سر سفرش باز نگشته. حتی دارد تو تاریخ که یک روزی یه فقیری آمد مهمان امیر المؤمنین در بیابان نخلستانهای مدینه شد، دید نون خشکی را داره میخوره، رفت. بعد از اینکه تو شهر مدینه رسید دید در خانه یک کریمی باز هست، رفت غذا خورد، نشناخت اونجا که اون امیر المؤمنین هست. اینجا آمد منزل آقای امام حسن مجتبی و پذیرایی مفصلی شد. یه ظرف غذایی رو هم در گوشه لباسش ریخت که برای اون پیرمردی که در نخلستان هست ببره. امام حسن متوجه شد، گفت چه کار میکنی؟ چیزی میخوای اضافه؟ گفت نه، یه پیرمردی دیدن در فرانجا. گفت اون بابای منه، اون غذاش همون هست که شما دیدید. و گفت پس چطور شما این همه؟ گفت که اون یک وظیفه داره، من هم یک وظیفه، من وظیفه‌ام اکرام به دیگران هست، او وظیفه‌اش اونچنین که الان دیدید هست. ولذا امام حسن مجتبی در این زمینه می‌فرماد که یک کلامی هم ازش سوال کردن کرم چیه؟ گفت کرم این نیست که یکی از تو سوال بکنه و تو بهش چیزی ببخشی. کرم اون است که طرف قبل از اینکه سوال بکنه شما بهش ببخشید. بلذا شخصیت ایشون شخصیتی است که بخوایم ما به عنوان شیعه و به عنوان مرید و مراد نسبت به او توجه داشته باشیم. یکی از وظایف ما عمل رسیدن به عمل کردی است که مطابق با عمل ائمه باشه.
بله.
و از اون جمله بحث انفاق، ماه رمضان است و ماه رحمت و مغفرت، که در این ماه هر گونه بخشش چندین برابر ثوابی که در ایام عادی میشه، که حتی پیغمبر فرمود ولو به شربتن، یک جرعه آبی، ولو به تمرن، ولو اینکه یک خرمایی در این باب پرداخت بشه، ثوابش برابر هست با ثواب چقدر. که وقتی که این نگاه رو ما میبینیم در این ماه که به نام نامیه این هفته به نام نامی ایشون هست و امروز هم روز ولادت با سعادت این امام بزرگوار، ما به عنوان پیروان ایشون باید مسیر رو طی بکنیم که دیگه در اطرافمون فقیری، مسکینی، نیازمندی نباشه، بخصوص در این ماه مبارک رمضان، گرفتاری هایی که امروز ما باش درگیر هستیم، تورم، گرانی، کمبود نقدینگی باعث میشه که بعضی ها نتوانن اون چه که باید در این ماه نسبت به خود خانواده انجام بدن، ما هم به عنوان یکی از کسانی که میتواند در این راه خدمتی کرده باشه تا تأثیر بکند از ولایت و امامت، میتونیم کاری رو انجام بدیم
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب آقای سید خلیل ساداتی حجت الاسلام و المسلمین، ممنونم که وقتتون رو به ما اختصاص دادین. اگر صحبتی هست در پایان بفرمایید.
خواهش میکنم. با توجه به شرایطی که عرض کردم، خوب هست که مردم مسلمان و معتقد ما که عموماً مردمان شریف و بزرگواری هستند، این مصائبی که در فلزده ها در جاهای دیگه هم اتفاق افتاده فراموش نکنن.
بله.
و تلاش کنن که علاوه بر این که خدماتی رو در اطراف خودشون میدن، یه نگاهی هم و اطراف بالاتر بکنن انشالله.
انشالله. خیلی متشکرم. یک بار دیگه میکنم. امروز رو به شما تبریک میگیم. ممنونم که وقتتون رو.
ما هم تبریک عرض میکنیم مجدداً خدمت شما و همه عزیزان شنونده، که امیدواریم همه ما پیروان صادقی برای آقای امام حسن مجتبی باشیم.
انشالله. ممنونم. روز خوبی رو براتون آرزو میکنیم. متشکرم. طاعت و عباداتتون هم قبول باشه و خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
فرزند گرامی رسول خدا و اولین نوه ایشان امام حسن علیه السلام، هنگامی پا به جهان هستی نهاد که فرخنده ترین و مقدس ترین ماه سال بود، ماه رمضان، ماه خدا، و این حادثه بزرگ در سال سوم هجری رخ داد. امام حسن علیه السلام در دنیای وجود نمونه های اخلاقی ارزندهی ترسیم کرد، امتیازاتی از کمال و پری جاودانه. ایشان برای انسانیت میراثی بزرگ از خلق و خوی نیکو باقی گذاشت که رایحه معنوی هنوز جانها را نوازش می‌دهد و شایسته که هر انسان فضیلت خواهی آن را سرمشق رفتار خیش قرار دهد، زیرا این روش ارزان اصول اخلاقی و فضایل انسانی را در بر دارد و بنیان آداب اجتماعی و انسانی است. میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام بر تمام شیعیان جهان مبارک باد. خیلی ممنونم از این که تا این لحظه همراه ما هستین. همونطور که میدونین دوستان خوبم، این روزها 27مین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه در حال برگزاریه. همکار خوب گزارشگرمون جناب آقای نوری در حاشیه این نمایشگاه گفتگو کردم با حجت الاسلام دیانی، مجری نهضت جهانی نهج البلاغه. با هم شنیدیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه گیومه، خیلی خوشحالم از اینکه در این ایام پرخیر و برکت ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الله، در تو همراه شما عزیزان هستم، شما مخاطبانی که از طریق امواج این شبکه رادیویی شنونده این گزارش هستید. امیدوارم که عبادات شما و روزه های شما مقبول درگاه حضرت حق واقع شده باشید. ماه بهار قرآن هست و همونطور که میدونید 27مین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم هم این روزها در مصلی بزرگ امام خمینی رضوان الله تعالی علیه میزبان مخاطبان و بازدید کنندگان عزیز خواهد بود. تشنگان علوم و معارف قرآنی و آیات نورانی این کتاب آسمانی همین روزه از ساعت 5 بعد از ظهر تا 24 شب این نمایشگاه دائر خواهد بود تا 4 خرداد ماه. انشاءالله که فرصت کنید و از بخش‌های مختلف این نمایشگاه دیدن کنید. در کنار قرآن کریم بخش عترت رو داریم، همونطور که یکی از دو ثقلیست که پیامبر گرامی اسلام در بین انسان‌ها و مسلمان‌ها به امانت گذاشته. بخش عترت نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم هم اتفاقات بسیار مهمی درش صورت می‌گیره، از جمله در بخش نهج البلاغه خوانی و نهضتی که به این عنوان آغاز شده. می‌خوام در خدمت حضرت الاسلام و المسلمین دیانی باشم و توضیحات ایشون رو در ارتباط با نهضت جهانی نهج البلاغه خوانی بپرسیم. خدمت شما سلام عرض می‌کنم حاجا و ممنونم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتی. توضیحات شما رو در این باره خواهیم شنید.
من هم سلام میکنم خدمت همه شنوندگانی که صدای بنده رو میشنوند. ما در نهضت جهانی نهج البلاغه خوانی به خاطر کمبود احساس مردم نسبت به این که در تمام شئون زندگیشون نیازمند یک کتابی بودن و نیازمند یک راهنمایی بودن که اولا بتونن به راحتی بهش استناد کنن و اینکه مردم دسترسی آسان به اون داشته باشن و همچنین بتونن زبان اون رو به راحتی بفهمن، هر کس با هر سطح سوادی بتونه از اون استفاده بکنه، بران شدیم که این کتاب رو فراگیر و جهانی کنیم. ما در این نهضت کاری که انجام میدهیم دو راهبرد رو پیش گرفتیم، یک ارزان سازی، دو آسان سازی. باید خدمتتون عرض کنم که ما اصلا چرا نیاز به استفاده از این گنج داریم. در کنار قرآن نیازمند یک مفسری هستیم که قرآن رو صحیح برای ما تفسیر کنه، و چه مفسری بهتر از امیرالمؤمنین و کلام امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنینی که پیغمبر فرمود ادم مدینت العلم و علیون باباها. کتاب شریف نهج البلاغه بهترین تفسیر قرآن، کتاب شریف نهج البلاغه بهترین راهبرد زندگی، کتاب شریف نهج البلاغه گنج ناشناخته است که همه دنیا داره از اون استفاده میکنه ولی ما غافلیم. حکمت 25 نهج البلاغه رو دانشگاه پکن رو تمام در و دیوارهای دانشگاه زده ولی ما غافلیم و اونها دارن ازش استفاده میکنن. فقط تنها از یه حکمتش. من حکمت رو از رو برای شما میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود خدا بر امیرالمؤمنین فرمود هر ظرفی با ریختن چیزی در آن پر می شود جز ظرف دانش، که هر چه در آن جای دهی وسعتش بیشتر می شود. چقدر ما راحت میتونستیم از این گنج استفاده کنیم. نامه 53 امیرالمومنین به مالک اشتر میشه بهترین منشور حکومتداری تاریخ، اونم نه از لحاظ ما، از لحاظ سازمان ملل. ولی ما غافلیم. امروزه همه درگیر تربیت فرزندن، غافل از این که امیرالمومنین با یه نامه 6 صفحه‌ای تمام بایدهای تربیتی فرزند رو گنجونده، ولی ما یک مرتبه حتی مطالعهش نکردیم. حالا ما یک راهبرد آسانسازی داریم برای مطالعه این قصه با 6 نکته بسیار ساده. 1. مردم ترجمه بخونن تا از این کتاب شریف بتونن استفاده کنن، هر کسی به زبان خودش. 2. ترجمه مرحوم محمد دشتی رحمت الله بین همه ترجمه ها از همه آسان تره. 3. با روزی 10 دقیقه شروع کنن. تو این وانفسایی که وقت ندارن، هر کسی فقط روزی 10 دقیقه را حتما میتونه وقت بذاره. 4. نهج البلاغه 3 بخش داره. بخش حکمت ها یعنی کلمات قصار که در آخر نهج البلاغه است، بخش نامه ها در میان نهج البلاغه و بخش خطبه ها در ابتدای نهج البلاغه. ما میگیم برید سراغ حکمت ها، کلمات قصار، یه خطی، دو خطی، سه خطی، بسیار شیرین و عسل گونه. اونا رو از اول تا به آخر مطالعه کنید، بعد بیاید سراغ نامه ها از آخر به اول و بعد هم خطبه ها از آخر به اول. چرا که اینطوری بهتر ادبیات علی رو میفهمید و بهتر میتونید از این کتاب استفاده ببرید. نکته بعدی، در دور اول نه حفظ نیاز نه یادداشت برداری. و نکته آخر، بدون هیچ شرح و تفسیر و استادی ما وعده میدهیم، همونطوری که همه در 36 کشور دنیا الان دارن از این روش استفاده میکنن، 5-6 میلیون نفری که در ایران دارن از این روش استفاده میکنن و تونستن به راحتی این کتاب رو بخونن، ما قول میدیم 70% رو بدون هیچ شرح و تفسیری بتونید یاد بگیرید و ازش تو زندگی بهترین بهره رو ببرید. زندگی شما یقینا با نهج البلاغه متحول میشه، همونطوری که یک جوان یوگسلاوی با خواندن نهج البلاغه شیعه میشه و تا به امروز 30 نفر از اعضای خانوادهش رو شیعه میکنه. پس ما هم میتونیم از این گنج بهره ببریم، خودمون رو محروم نکنیم. اما اگر کسی هم نیاز به توضیح داشت، نهضت جهانی نهج البلاغه خوانی رو تو اینترنت سرچ کنه، میتونه به شبکه‌های ما متصل بشه، تمام توضیحات رو به صورت رایگان دریافت کنه.
تشکر میکنم از شما و براتون آرزوی توفیقات روزافزون دارم.
خواهش میکنم و همچنین انشالله همه محشور باشن با کتاب شریف نهج البلاغه.
ممنونم از همکاری خوب گزارشگرمون جناب آقای نوری که گفتگوی ایشون رو شنیدیم با حجت الاسلام دعیانی، مجری نهضت جهانی نهج البلاغه. و خیلی ممنونم از شمایی که ما رو همراهی میکنین. امروز این در مورد بخشش و کرامت صحبت میکنیم. از ساعت 9 تا ساعت 11 در خدمتتون خواهیم بود. خیلی از کمک کردن به دیگران انقدر لذت میبرن و انقدر به آرامش و نشاط درونی میرسن که در طول زندگیشون دائما دارن با سخاوت خیلی زیاد کارهای خیر و عامل منفعه انجام میدن. ما ایرانی ها فرهنگ غنی و پرباری داریم، یعنی یه جوره اعتقاد داریم که از هر دستی بدیم از همون دست هم میگیریم و به همین دلیله که هیچ وقت نسبت به دیگران بی‌اعتنا نیستیم و با دست و دلبازی به هم دیگه کمک میکنیم. چقدر خوبه که هیچ وقت یادمون نره ایرانی هستیم و همیشه هم به فرهنگ پر ارزش خودمون احترام بذاریم. خب میخوایم همراه بشیم با جناب آقای مؤمنی، کارشناس خوبمون. آقای مؤمنی، الان چه خبری میخواییم به ما بدین؟ سینما، تئاتر؟
چون که توی بخش قبلی درباره وضعیت فروش فیلم ها توی سینما صحبت کردیم، فکر کردم که نگاهیم بکنیم به وضعیت فروش نمایش هایی که توی سالن های مرکز هنرهای نمایشی روی صحنه رفتن. بر اساس آمار که خود مرکز هنرهای نمایشی منتشر کرده، یه جدولیه که من داشتم نگاه میکردم و دیدم طبق این جدول نمایش جادوگر درخت انجیر هندی الان بیشترین فروش رو داره در بین 6 نمایشی که توی سالن های مرکز هنرهای نمایشی یعنی توی سالن‌های قشقایی، سایه هنر و سنگلج. 6 تا نمایش هم توی این فهرست. جادوگر درخت انجیر هندی به کارگردانی احسان مجیدی 9,095,000 تومان فروش کرده.
9 میلیون.
آره ولی ببین مثلا نسبت به سینما مقایسه می‌کنیم.
خب بله. آره طبیعیه که
آره تعداد به هر حال اونام تعداد سالن‌های سراسر کشورشون کلی زیاده. قیمت بلیتشون هم البته خب اونا معمولا 15,000 تومانه ولی یک در واقع میشه گفت که شبکه سراسری کشوریه اینا توی یه دونه سالن دارنشون
در حال حاضرم حالا بوده قبل از عید نمایشی بودن که سود که نکردن هیچ تازه از جیب دادن ضرر هم کردن چون پول سالن باید بدن آره و آره به خاطر همین حالا باز خوب بودن
آره اینا خب البته آماری که من دارم میدم همه وضعیتاشون یکسان نیست یعنی خیلی نمیشه مقایسهشون کرد با هم مثلا توی همین فهرست میبینیم که نمایش مدعا به کارگردانی علی اصغر راسخ را طبق این جدول که تا 20 اردیبهشت تنظیم شده فقط یک اجرا رفته و فقط بر اساس همون یک اجرا 360 هزار تومان فروش کرده و مثلا توی این فهرست هم جا داده شده ولی مثلا بعضی از نمایش‌ها هستن که مثل همین جادوگر درخت انجیر هندی بر اساس 18 اجراش توی این فهرست اومده یعنی خیلی ما نمیتونیم اینا رو مقایسه بکنیم مگر اینکه تعداد تماشاگر رو اجرا تقسیم بکنیم ببینیم متوسطش اون چقدر بازدید داره من بر اساس متوسط بازدید که دیدم وضعیت بهتر برای قول بابا و لانه خرگوشه قول بابا به کارگردانی محبوبه پاداش و مهدی سیمریز توی سالن هنر و لانه خرگوش به کارگردانی مهدی سباقی توی سالن سایه اجرا میشه حالا اگر از این تحلیلی که هر کدوم بر اساس تعداد و اجرا و فروش و اینا وضعیت بالا و پایین بودنشون تو فهرست بگذریم من فقط یه بار خیلی سریع بگم که مدعا به کارگردانی علی اصغر راسخ را تا الان با یک اجرا 360 هزار تومان فروش کرده لانه خرگوش مهدی سباقی توی سالن سایه با دو اجرا 1,086,000 تومان فروش کرده قول بابا به کارگردانی محبوبه پاداش و مهدی سیمریز در سالن هنر تا 6 اجرا 3,950,000 تومان فروش کرده جادوگر درخت انجیر هندی به کارگردانی احسان مجیدی در سالن هنر 18 اجرا 9,095,000 تومان بیل دیگ بیل چغندر به کارگردانی منیژه داوری توی سالن سنگلج با 35 اجرا 2,070,000 تومان راز نقل آخر به کارگردانی حسین تفنگدار اینم توی سالن سنگلج با 11 اجرا 2,655,000 تومان میگم بیشتر باید وارد تحلیلش بشه جدول خیلی جدول گویایی نیست
درسته
اون یکی خبری که میخوام بگم مربوط میشه به جشنواره منطقه‌ای تئاتر خیابانی هرسین توی کرمانشاه برای دومین بار برگزار میشه فراخان دومین دورش منتشر شده از طرف دبیرخانه و طبیعیه حالا که اسمش منطقه‌ایه یعنی که تعداد استانهای مشخصی درش شرکت دارن مثل استانهای کرمانشاه، کردستان، لرستان، همدان، ایلام، خوزستان، قزوین مرکزی، آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و زنجان. یه سری محورها هم توی این فراخوان بهش اشاره شده که گروه‌های نمایشی که میخوان شرکت بکنن بر اساس اینا خوبه که کارهاشون رو تنظیم بکنن. به خصوص آسیب‌های اجتماعی خیلی مد نظرشون بوده، پیشگیری از گرایش به اعتیاد، پیشگیری از گرایش به طلاق، کودکان کار، آسیب‌های روانشناختی و موضوعاتی از این دست. البته موضوعاتی مثل اقتصاد مقاومتی رو هم مد نظرشون قرار دادن با این عنوان تأثیر فرهنگ اقتصاد مقاومتی بر کاهش آسیب‌های اجتماعی خواستم که این فراخوان دومین جشنواره رو هم به اطلاع علاقمندان برسونم
خیلی متشکرم از شما
خواهش میکنم
خیلی هم ممنونم از شما که همچنان ما رو میشنوید ساعت 10:52 اینجا گیومه تونه آخرین باری که با سخاوتمندی به دیگران لطف کردین کی بوده؟ این که با سخاوتمندی میگم منظورم اینه که بدون اما و اگر و بدون حساب کتاب کردن به کسی لطفی کرده باشین مثلا آخرین باری که توی مترو یا اتوبوس از جاتون بلند شدین و دست و دل بازانه جاتون رو به یه خانم یا آقای محسن تعارف کردین کی بوده؟ یا آخرین باری که توی خودروی شخصیتون بودین و خانم و یا آقایی رو دیدین که با بچه کوچیکشون زیر بارون کنار خیابون ایستادن ترمز کردین و سوارشون کردین کی بوده؟ یا اینکه آخرین باری که از سر مهر دستی به سر یه بچه یتیم کشیدین کی بوده؟ خیلی ها معتقدن که لطف کردن به دیگران یکی از نیازهای معنوی آدمیزاده که باید بهش خیلی توجه بشه. این درسته، اما اینکه ما چقدر به این نیازهای معنویمون توجه نشون میدیم بستگی به خودمون داره و میزان نوع دوستیمون و البته به سخاوتمندی و دست و دلباز بودنمونم خیلی بستگی داره. متشکرم. امروز هم از ساعت 9 در خدمت شما بودیم، به ساعت 11:06 بیشتر باقی نمونده. امروز آقای مؤمنی هم همراه ما بودن. خیلی ممنونم از شما آقای مؤمنی،
خواهش میکنم.
دستخور و با خبرهای خیلی عالی،
باعث افتخار من بود. دیروز چون صحبت شد، بعضیا گفتن که اون کتابی که من در موردش صحبت کردم رو چرا در موردش صحبت نکردم، امروز به خاطر اینکه خلف وقت وعده نکرده باشیم، من فقط با یکی از کاریکاتورهای کتاب نانوا هم جوشیرین میزند بیچاره فرهاد، نوشته مهدی فرج اللهی، حضورم رو به پایان میبرم، که نوشته درخت ناامید هیزم بلقوه است. خیلی تصویر خوبی داره و امیدوارم که هیزم‌های بلقوه نباشیم. آره.
خیلی ممنونم از شما.
متشکرم.
روز خوبی داشته.
زنده باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون باشه. دعای روز 15 ماه مبارک سان. اللهم ارزقنی فیه طاعت الخاشعین و اشرح فیه صدری به انابت المخبتین به امانک یا امان الخائفین. خداوندا امروز طاعت بندگان فرمان بردارت را نصیبم کن و سینه‌ام را بکشا به بازگشت دلدادگان و فروتنان درگاهت. به حق امان بخشی و پناهت، ای امان و پناه بیمناکان.
ایش خدا را حس کرد تو لحظه های ساده، تو استراب عشق و گناه بی اراده. عشق عمر آدم بی اعتقاد میره، 70 سال بارن یک شب به باد میره، یک شب به باد میره. وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره، کاری نداره زوده داغت و خیلی دیره. دیده بودم از عشق عاشق تر از نمیشه، هرچی محال میشد با عشق داره میشه، اینار داره میشه. عاشق نباشه آدم حتی خدا غریب است، از لحظه های هوا میمونه با دست. نترس اگه دلتا از خواب کهنه پاشه، شاید خدا قصتا از نور بشته باشه، از نور بشته باشه. وقتی که آخر تصمیمشو بگیره، کاری نداره زوده باقت و خیلی دیره. ترسیده بودم از عشق عاشق تر از نمیشه، هرچی محال میشد با عشق داره میشه، دیدار داره میشه.
برای دنیا با پیکرت زنده باش و برای آخرت با قلبت. خیلی ممنونم که این دو ساعت ما رو امروز هم